با عرض سلام و عصبخی خدمت همه شما دوستان عزیز برشان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و از خیلی زیبایی که شبوری همه باشه. داستان تز هوشربا رو خوندیم و رسیدیم به صفحه 22 ابیات 466 به بعد. این چهره رو من اول میخونم. موجب تأخیر اینجا آمدن فقد استعداد بود و ضعف تن، بیز استعداد در کانی روی بر یکی حبه نگردی محتوی. اول استعداد جنت بایدت تازه جنت زندگانی زایدت. بحر استعداد تا اکنون نشست، شوق از حد رفت و آن نامد به دست. گفت استعداد هم از شهر رسد، بیز جان کی مستعد گردد جسد. اگر خاطر مبارکتون باشه، معرف داشت شاهزاده بزرگ رو به شاه چین معرفی میکرد و برای این که توجیه کنه که چرا ایشون تا الان به محضر پادشاه نیومده، گفت علتش این بوده که ایشون استعداد نداشته، به خاطر عدم استعداد منتظر مونده تا الان. استعداد در اینجا به معنای آمادگی هست، معنای استعدادی که امروز به کار میبریم نیست. امروز استعداد که به انگلیسی talent میگن، یعنی توانایی یه کاری رو داشتن. اما ظاهرا مولانا در اینجا استعداد رو به یه معنای خیلی کلیتری به کار برده، به معنای آمادگی. صفتش هم میشه مستعد، که در بیت 470 اومده. مستعد یعنی آماده، کسی که آمادگی انجام یه کاری رو داشته باشه. موجب تأخیر اینجا آمدن فقد استعداد بود و ضعف تن. موجب یعنی سبب و علت. علت تأخیر به اینجا آمدن فقدان استعداد بود. فقد یعنی نبودن، یعنی فقدان. ضعف فن یعنی ضعف دانایی و آگاهی. حالا برای اینکه اینو توضیح بده چند تا مثال آورده. من مثال ها رو حذف کردم، یکی دو تاشون اینجا آوردم. بیز استعداد در کانی روی بر یکی حبه نگردی محتوی. بیزه یعنی بدون، کان یعنی معدن. حرف شرط اگر هم حذف شده. اگر بدون استعداد به معدن بری، به یه دونه حبه دست پیدا نمی کنی. حبه یعنی دانه، یعنی مقدار خیلی کم. محتوی گشتن یعنی شامل شدن، جامع گشتن، به دست آوردن. بر یکی حبه محتوی نمیگردی، یعنی یه حبه هم به دست نمیاری. اول استعداد جنت بایدت، تازه جنت زندگانی زایدت. جنت یعنی بهشت، باید در اینجا فعله. بایدت یعنی برای تو لازم است، تو را بایسته است. تازه جنت زندگانی زایدت، زایدت یعنی برای تو بزاید، برای تو به وجود بیاید. اگر میخوای از بهشت زندگانی به دست بیاری، باید استعداد بهشت رفتن رو داشته باشی. بحر استعداد تا اکنون نشست، قائل نشست شاهزاده بزرگه و معرف داره به پادشاه، میگه به خاطر استعداد شاهزاده بزرگ تا الان منتظر مونده. اما شوق از حد رفت و آن نامد به دست. نامد یعنی نیامد، آن یعنی استعداد. دیگه شوقش از حد گذشت و چون استعدادم به دست نیاورده بود، دیگه بیشتر از این نتونست منتظر بمونه، بلافاصله اومد پیش شما. گفت استعداد هم از شهر رسد، بیز جان کی مستعد گردد جسد. فاعل گفت ظاهرا شاهزاده بزرگه، یعنی شاهزاده بزرگ خیلی منتظر موند و چون استعداد به دست نیاورد، گفت میرم پیش پادشاه و از پادشاه استعداد میگیرم. شاه رو در اینجا هم خدا میتونیم در نظر بگیریم، هم ولی خدا. از جهت این که بین ولی خدا و خدا هیچ فرقی وجود نداره از نظر مولانا، یعنی تمام کارهایی که خدا میتونه انجام بده، ولی خدا هم میتونه انجام بده. بنابراین چه شاه بگیریم چه خود خداوند بگیریم فرقی نداره. بیز جان کی مستعد گردد جسد، بدون جان جسد آماده نمیشود. جسد یعنی بدن. اینجا جان یعنی شاه و ولی خدا یا خود خدا، جسد یعنی انسانی که میخواد بره و از محضر اولیاء خداوند استفاده کنه. دوستان عزیز، همونجور که میدونید این ابیات موضوع اصلیشون بحث استعداد بود. من 4 تا نکته مهم رو درباره استعداد به عرض شما میرسونم. نکته اول اینه که هر انسانی یک موجود یگانه و منحصر به فرده و شبیه هیچ انسان دیگه ای نیست. به همین دلیل هر انسانی یک یا دو تا استعداد ویژه داره که اون استعداد یا اون استعدادها در هیچ کس دیگری غیر از او وجود نداره. این نکته به نظر من خیلی مهمه و غالبا هم مورد غفلت قرار میگیره. ما به خاطر اینکه نگاه عمیق انسانشناسانه نداریم فکر میکنیم که هر کسی رو هر جوری دلمون بخواد میتونیم تربیت بکنیم، در حالی که این سخن واقعا خطاست. هر انسانی استعداد ویژه داره، استعداد خاص داره. استعداد به معنی روانشناختیش به کار بردم، نه به معنی آمادگی. همون چیزی که مولانا در مثنوی میگه هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. واقع قضیه اینه که خداوند هر انسانی رو که میآفرینه یک توانایی ویژه، یک استعداد خاص به او میده که اون کار رو فقط اون شخص میتونه به نحو احسن انجام بده. از این جهت دوستان، خدایی نکرده اگر هر انسانی هرز بره، یعنی درست تربیت نشه، یا هر انسانی حذف بشه، برای ابد بر روی پازل هستی یک جای خالی باقی میمونه که دیگه هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونه اونو پر کنه، چون هر انسانی به تمام معنا یک موجود یگانه است. و اون چیزی که به نظر من فاجعه است توی زندگی ماها اینه که ما هم یگانگی خودمون رو از یاد میبریم و هم یگانگی افراد دیگر رو از یاد میبریم. من به نظرم هیچ نیاز به استدلال نداره، شما کافیه به افرادی که در اطرافتون هستن از یک پدر و مادر دقت کنید و نگاه کنید. 4 تا بچه از یک پدر و مادر واقعا 4 تا دنیای متفاوت دارن. این یگانگی شخصیت انسان‌ها به نظر میرسه خیلی بحث مهمیه و به زندگی هر انسانی یک عظمت بی‌پایان می‌بخشه، یک ارزش و اعتبار بی‌نهایت عظیم می‌بخشه. در دین زرتشتی یک اصطلاحی وجود داره به نام پیشکاری. اجازه بدید با قلم استاد جلیل دوستخواه در اوستا جلد دوم صفحه 978 برای شما بخونم. خیشکاری دوستان یعنی اون کار ویژه‌ای که خداوند به هر موجودی داده، یعنی هر موجودی به صورت عام و هر انسانی به صورت خاص رو که خداوند میآفرینه یک نقش ویژه و یک توانایی ویژه به او میده که به این میگن خیشکاری. استاد جلیل دوستخواه نوشتن خیشکاری یکی از تعبیرهای مهم دینی مزداپرستان است. هر یک از مینویان از اهورمزدا آفریدگار جهان گرفته تا کوچکترین ایزدان و از سومندان از مردمان گرفته تا دیگر آفریدگان و نهادهای آفرینش وظیفه و کار ویژه‌ای دارد که باید آن را به سرانجام برساند. این کار ویژه را خیشکاری می‌نامند. خیشکاری سبب اصلی هستی هر کسی و هر چیزی است و هیچ کس و هیچ چیز بی خیشکاری هستی به معنی واقعی ندارد. هر کدوم از شما دوستان عزیز که این سوال براتون مطرحه که چرا من آفریده شدم یا چرا جهان آفریده شده، شک نکنید که شما خیشکاری خودتون رو پیدا نکردید. نشانه این که من خیشکاری خودم رو پیدا کردم اینه که سوال چرا من آفریده شدم یا چرا جهان آفریده شده منتفی میشه. انسانی که سر جای واقعی خودش قرار بگیره و استعداد ویژه خودش رو پیدا بکنه، پرسش از آفرینش برای او منتفی خواهد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فلسفه آفرینش خودش رو یافته. خیلی جمله مهمه، دوباره میخونم. خیشکاری سبب اصلی هستی هر کسی و هر چیزی است و هیچ کس و هیچ چیز بی خیشکاری هستی به معنی واقعی ندارد. فره یعنی نیروی مینوی و توانایی اهورایی یا نیروی پیوند دهنده میان جهان مینوی و جهان استومند است که رسیدن به اقبال و افزونی خواسته و کامروایی بستگی بدان دارد و این فره خود بر اثر خیشکاری بهره هر کسی می شود. می دونید در فرهنگ ایران قبل از اسلام یک چیزی داریم به نام فره ایزدی. فره ایزدی تأییدی است که از خداوند به انسان داده میشه و با این تأیید انسان از خطرات در امان میمونه و نیروی تشخیص پیدا میکنه. در نقاشی ها اگر دیده باشید معمولا کنار آدم های بزرگ نقاشی یه بره وجود داره، اون بره نماد فره ایزدیه. در دنیای اسلام هم معمولا دور سر اولیا و انبیا یک حاله نور وجود داره، اون حاله نور نشان دهنده فره ایزدیه. هر انسانی فره ای داره و به نظر زرتشتیان فره به شرط تحقق خیشکاری به انسان داده میشه. یعنی اگر من استعداد خوشنویسی دارم، اگر واقعا در مسیر خوشنویسی قرار بگیرم، به من فره داده میشه. اگر من استعداد فیزیک دارم، شروع کنم به محقق کردن این استعداد و شکوفا کردن این استعداد، به من فره ایزدی داده میشه. بنابراین فره به شرط تحقق خیشکاری به هر کسی داده میشه. هر کس، هر گروه و هر قوم اگر خیشکار باشد، یعنی بدان چه خیشکاری و کار ویژه اوست پایبند بماند و آن را به سرانجام برساند، فرمند و بهروز می شود و به خواسته و کامروایی می رسد. روان هر کس برای خیشکاری آفریده شده و در برابر کردارهای خود پاسخگوست. همجور که دوستان عزیز می دونن در زبان فارسی قبل از اسلام با آ یا با ا کلمات منفی می کردن. مثلا نوشین روان منفیش میشه انوشیروان یا انوشین روان. نوشین روان یعنی روان میرا، انوشیروان یعنی روان بیمرد. مثلا بردن متضادش میشه آوردن، کندن متضادش میشه آکندن، ایرانی متضادش میشه انیرانی، خیشکاری متضادش میشه آخیشکاری. آدم خیشکار کسیه که نقش ویژه خودش رو پیدا کرده و دقیقا در مسیر آفرینش خودش داره حرکت میکنه. حالا اگر کسی خیشکاری خودش رو پیدا نکرده باشه به این میگن آخیشکار. بنابراین آخیشکار یعنی انسانی که متناسب با استعدادش زندگی نمیکنه. مثلا استعداد موسیقی داره، اومده رفته شده مدیر کل یک اداره، مثلا دارم میگم این انسان آخیشکاره. و به نظر من یکی از تراژدی های بزرگ تاریخ ایران اینه که غالب ایرانیان آخیشکارند، یعنی در جایگاه واقعی خودشون قرار ندارن، هر کدوم استعداد کاری رو دارن و یه جای دیگه قرار گرفتن. این چیزیست که مولانا بهش اعتقاد داره. مولانا میگه هر کسی را خدمتی داد قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. به هر کسی یک توانایی ویژه داده شده و در خور اون توانایی خداوند او رو آزمایش میکنه، ابتلا میکنه تا اون توانایی رو بیاد و اون شخص سر جای واقعی خودش قرار بگیره. دوستان در این نکته تردید نکنید که هر کدوم از شما یک توانایی ویژه‌ای دارید که اگر اون توانایی رو پیدا بکنید زندگی شما به تمامه به بهشت تبدیل میشه. یعنی از صبح ساعت 4 و 5 صبح یا هر وقتی بیدار میشید تا شب که میخوابید با عشق تمام زندگی میکنید. یک دلیل بزرگ افسردگی و پژمردگی و ناراحتی جامعه ما اینه که انسان‌ها سر جای خودشون قرار ندارن و هر انسانی فکر میکنه که با تمرین و ممارست میتونه هر جایی قرار بگیره. یه تیکه از فیه مافی مولانا براتون میخونم، خیلی تیکه عمیقیه، صفحه 92 و صفحه 93. مولانا در فیه مافی میگه فقیهان زیرکند و ده اندر ده میبینند در فن خود، لیک میان ایشان و آن عالم، یعنی عالم غیب، دیواری کشیده اند برای نظام یجوز و لا یجوز. خداوند به عده استعداد فقه داده تا با تدوین قانونها این جهان رو حفظ کنن و این جهان ویران نشه، که اگر آن دیوار حجابشان نشود، یعنی غیب رو ببینند، هیچ آن را نخوانند، اصلا دنبال فقه نمیرند و آن کار معطل مانند. نظیر این مولانای بزرگ یعنی پدر مولوی بهاءالولد قدس الله سره العزیز فرموده است که آن عالم یعنی عالم غیب به مانند دریایی است و این عالم مثال کف، و خدای عزوجل خواست که کف را مأمور دارد، قومی را پشت به دریا کرد برای امارت کف. اگر ایشان به این مشغول نشوند خلق یکدیگر را فنا کنند و از آن خرابی کف لازم آید. حالا به این مثال توجه کنید، پس خیمه ایست که زده اند برای شاه و قومی را در امارت این خیمه مشغول گردانیده، و یکی میگوید که اگر من تناب نساختمی خیمه چون راست آمدی، و آن دیگر میگوید که اگر من میخ نسازم تناب را کجا بندند. همه کس دانند که این همه بندگان آن شاهند که در خیمه خواهد نشستند و تفرج معشوق خواهد کردند. پس اگر جولاه ترک جولاهی کند برای طلب وزیری، همه عالم برهنه و اور بمانند. پس او را در آن شیوه ذوقی بخشیدند که خرسند شده است. به هر کسی استعدادی دادن، به یک کسی استعداد نجاری، به یک کسی استعداد آهنگری، به یک کسی استعداد میخسازی، به یک کسی استعداد بنایی، به یک کسی استعداد هنر، به یک کسی هم استعداد مدیریت و ریاست، و به کسی هم استعداد علم و دانش. احتمالاً این سوال پیش میاد، خب این چه عدالتیه که به من استعداد میخسازی داده، به یکی هم استعداد مدیریت در سطح کلان داده؟ پاسخ مولانا به درستی اینه: هر کسی استعداد هر کاری رو داره، رضایت او در همون کار قرار داره. منی که استعداد ادبیات دارم، ادبیات رو با هیچ مقامی و قدرتی و ثروتی عوض نمی کنم. اون کسی هم که استعداد خیاطی داره، خیاطی رو با هیچ قدرت و ثروتی عوض نمی کنه. در واقع نشانه استعداد اینه که اون کار خودش هدف شماست، شما اونو برای رسیدن به هدف بیرونی یا برای رسیدن به پاداشی در بیرون انجام نمیدید، خودش به شما شادی میده. پس او را در آن شیوه ذوقی بخشیدند که خرسند شدند. پس هر یکی را در آن کار خدای عزوجل خرسندی و خوشی میبخشد که اگر او را 100,000 سال عمر باشد، همان کار میکند و هر روز عشق او در آن کار بیشتر میشود و وی را در آن پیشه دقیقه ها میزاید و لذت ها و خوشی ها از آن میگیرد. بنابراین نشانه دوم استعداد اینه که اگر به فرض به ما بگن 10,000 سال دیگه زنده هستید، ما میگیم آخ جون، من 10,000 سال دیگه میتونم این کار رو انجام بدم. ولی اگر منتظریم که دوره بازنشستگی که برسه و بریم دوباره زندگیمون و اون کار رو ولش کنیم، معلوم میشه که ما سر جای واقعی خودمون قرار نگرفتیم. مولوی میگه کاری که شما استعدادش رو دارید اگر 100,000 سال انجامش بدید، هر روز میل شما به اون کار و عشقتون به اون کار بیشتر میشه. حالا دوستان یه آیه توی قرآن داریم، میگه ان من شیئن الا یسبح به حمده، هیچ موجودی نیست مگر این که داره خداوند رو تسبیح میکنه. در واقع میخواد بگه هر موجودی از جمله هر انسانی به شکل خاصی خداوند رو تسبیح میکنه. به نظرم تفسیر مولانا از این آیه بسیار تفسیر عالیه. مولانا میگه هر کسی استعداد ویژه‌ای داره، اگر اون استعداد ویژه‌ای خودش رو پیدا بکنه، تمام لحظات زندگیش میشه تسبیح خداوند. بنابراین انسانی که استعداد نجاری داره، اگر مشغول نجاری بشه، تمام عمرش ذکر و تسبیحه، چون داره کاری رو انجام میده که خداوند بر عهده او قرار داده. ان من شیئن الا یسبح به حمده، تناب کن را تسبیحی دیگر، یعنی کسی که تناب درست میکنه تسبیح خاص خودشو داره. درودگر را که عمودهای خیمه میسازد تسبیحی دیگر. درودگر یعنی نجار. نجارها تسبیحشون فرق میکنه، نجارها با نجاری تسبیح میکنن. من نمیدونم شما تا الان واقعا آدمایی رو که عاشق کارشونن از نزدیک دیدید یا نه، با تمام وجود قدر اون کارن و اون عالی ترین مدیتیشن و عالی ترین مراقبه ایست که یک انسان میتونه انجام بده. از این جهت مولانا میگه تناکن را تسبیحی دیگر و درودگر را که عمودهای خیبه میسازد تسبیحی دیگر و میخساز را تسبیحی دیگر و جامه باف را که جامه خیمه میبافد تسبیحی دیگر. این نکته دوستان خیلی مهمه. اگر بین شما کسی هست که در این سن هنوز استعدادش رو پیدا نکرده، اینو باید در اولویت زندگیش قرار بده. انسانی که خیشکاری خودش رو پیدا نکرده، 10,000 سال زندگی کنه، زندگی او فیلمه، نمایشه، تقلبه، بازیه. زندگی اصیل زندگیه که ما سر جای واقعی خودمون باشیم و آن چیزی باشیم که هستیم. کپی کسی نباشیم، نسخه دست دوم کسی دیگه نباشیم، بدل کسی دیگه نباشیم. هر انسانی موجود اصیلی است و اگر این اصالتش رو از دست بده، به یک نسخه دست دو و دست سه تبدیل میشه. و اگر فرزندی در خونه دارید، خواهش میکنم که مطلقاً ذوق و سلیقه شخصی خودتون رو بر بچه تحمیل نکنید. حقیقتاً یکی از تلخترین حوادث کشور ما اینه که کشور ما قربانگاه استعدادهای انسانیه. یعنی ما انسان سالم کلاس اول ابتدایی تحویل میدیم، 12 سال بعد انسانی بیرون میدیم که نه خودش میدونه کیه، نه جامعه میدونه این کیه، نه خودش میل زیستن داره، نه آدمها در کنارش احساس زندگی میکنن، به خاطر اینکه ما تلاش میکنیم از انسانها اون چیزی رو بسازیم که خودمون میخوایم. دو خطای بزرگ در اینجا وجود داره. یه خطا اینه که بگیم هر کسی در همه چیز استعداد داره، و یکی این که بگیم یک کسی در هیچ چیزی استعداد نداره. این دو گزاره غلطند. انسان بی استعداد وجود نداره، انسانی هم که در همه چیز استعداد داشته باشه وجود نداره. ما یکی دو تا استعداد بیشتر نداریم و باید کوشش بکنیم اون استعداد رو پیدا کنیم. این نکته اول. دوباره این دو بیت مولانا رو میخونم: هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. هر کسی را خدمتی داده قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. این نکته اول. نکته دوم اینه که دوستان عزیز، در سالهای اخیر، البته در طول تاریخ همینطوره، اما در سالهای اخیر گرایش به عرفان و گرایش به مولانا خیلی زیاد شده. اگر یک نگاه تاریخی خیلی عمیق داشته باشیم، میبینیم که در طول تاریخ ایرانی ها، ما چون ایرانی هستیم در باره ایران صحبت میکنیم، ولی اینو در باره همه کشورهای دنیا میشه گفت، ایرانی ها متناسب با دشواری ها و گردنه های تاریخی از مکانیزم های دفاع روانی خاص استفاده کردن برای اینکه در مقابل تهدیدها خودشون رو حفظ کنن. یکی از این مکانیزم ها که هنوز هم خیلی کاربرد داره، مکانیزم ریاکاری و نقاب زدنه. یعنی هرگاه که ما در یک دوره تاریخی وحشتناک قرار گرفتیم و نتونستیم هیچ کاری انجام بدیم، برای اینکه بودن خودمون رو حفظ کنیم روی زمین، از نقاب زدن و ریاکاری استفاده کردیم تا اون دوره سخت بگذره و دوباره بتونیم خودمون باشیم. مکانیزم دوم، مکانیزم پناه بردن به عرفان و معنویته. یعنی هرگاه که ایرانی ها دچار یک حادثه عجیب شدن که نتونستن کاری انجام بدن، پناه بردن به عرفان و معنویت. بزرگترین موج مهاجرت به خارج از ایران در دوره مغول اتفاق افتاده و بزرگترین موج درونگرایی در تاریخ ایران در دوره مغول اتفاق افتاده، به خاطر اینکه ایرانی ها در مقابل مغول ها نتونستن کاری بکنن، ناگزیر بودن به درون بخزند. کلمه خزیدن رو با آگاهی به کار بردن، یعنی نه به دنبال عرفان برن، بلکه درون خزیر رو در پیش بگیرن برای که خودشون رو حفظ کنن. زمان ما هم الان دوره ایست که گرایش به عرفان و معنویت و مولانا خیلی زیاده. انشالله من یک سخنرانی مفصل در این موضوع آماده می کنم. الان بدون هیچ شرح و توضیح نقطه از علل گرایش به عرفان رو در زمان ما براتون میگم. ببینید شما هم از اینها دارید یا ندارید. یک، سرخوردگی های سیاسی و اجتماعی. کم نیستن کسانی که به خاطر اینکه در عرصه سیاسی به بنبست میرسند، رو میارن به عرفان. واقعا از 1388 به بعد گرایش به عرفان در کشور ما چند برابر شده. دقت میکنید به خاطر حوادث سیاسی سال 88. دو، شکست های عاطفی. تعداد خیلی زیادی آدم در یک رابطه عاطفی با یک مرد یا با یک زن دچار شکست میشن و از سر ناچاری به عرفان و معنویت و مولانا پناه میارن. سه، شکست های مالی. چهار، عقده های روانی، به ویژه در زمینه فقر مالی، کمبود محبت و سرکوب‌های روانی. انسان‌هایی که عقده‌های روانی دارن، برای اینکه به آرامش برسن، بسیاری از اوقات به عرفان پناه می‌یارن. اون آدمایی که وقتی به عرفان پناه می‌یارن، خیلی گریه‌های طولانی و وحشتناک دارن، اونا غالباً آدمایین که درونشون پر از عقده است. اون نشانه کمال، اون گریه‌های طولانی، نشانه رشد، نشانه اوج نباید در نظر گرفت. به نظر من غالباً این گریه‌های طولانی و خیلی غیر قابل کنترل نشانه عقده درونی هستند. 5، ناامیدی از قرائت رسمی از دین. 6، سرخوردگی از رفاه و تنعم. غالبا خانواده‌هایی که خیلی غرق پول و غرق شهرت و ثروت و قدرتن، فرزندانشون دیگه به خاطر اینکه از هیچ چیزی لذت نمیبرن، یا خودشون به خاطر اینکه همه لذت‌های دنیایی رو دیدن، پناه میارن به عرفان که شاید در اینجا یه لذتی پیدا بکنن که این لذت بتونه یک تنوعی به زندگیشون بده. 7، مبارزه با نظام مذهبی و سیاسی حاکم. در دورهایی که عرفان به عنوان یک بدیل سیاسی برای حکومت مطرح میشه، افراد از طریق روی آوردن به عرفان تلاش میکنن که با نظام سیاسی بجنگن. 8، راضی نشدن از وضعیت فکری و فرهنگی دنیای جدید. افرادی هم هستن که به خاطر اینکه از وضعیت فکری دنیای مدرن راضی نیستن یا از وضعیت زندگی اجتماعی دوران مدرن راضی نیستن، به عرفان پناه میارن. 9، درمان بیماری های روانی. و 10، بهره‌گیری از زیبایی های ادبی و هنری آثار امثال مولانا. دوستان، من به صورت گفتم چون الان بحث من این نیست. کسانی که بدون استعداد عرفانی به یکی از این دلایل یا به دلایلی که من به ذهنم نرسید و نگفتم به سراغ مولانا و عرفان میان، بعد از این که به آرامش میرسند، اون وقت میخوان وارد این دنیا بشن و چون استعداد عرفانی ندارند، همه چیز براشون پر میشه از تناقض، پر میشه از تعارض و دچار گرفتاری هایی میشن که اون زندگی قبلیشون به مراتب ترجیح داشت برای زندگی بعدی. میخوام به شما بگم اگر به دنبال مولانا و عرفان اومدید، صادقانه بشینید با با خودتون سنگاتون رو واقع کردید و ببینید آیا استعداد عرفان دارید یا نه. اگر استعداد عرفانی ندارید، نه جذب مولانا و عرفان بشید و نه قوتور بشید در آثار مولانا و عارفان دیگه. به اندازه نیازتون از زیبایی های لفظی و معنوی و سوری آثار این بزرگان استفاده کنید، از نکات کاربردیشون استفاده کنید، اما به هیچ وجه قوتور نشید، به خاطر اینکه چون استعداد این کار ندارید احتمال خیلی زیاد آسیب های جدی به خودتون میزنید. از این جهته که یکی از مهمترین تعریف های تصوف اینه که از تصوف ترک و تکلف. تکلف در اینجا به معنای به خود بستنه. دو تا اصطلاح در خانواده مولانا و در عرفان وجود داره، اصطلاح بررسته و بربسته. بربسته یعنی چیزی رو به زور به خودمون ببندیم، بررسته یعنی چیزی که در ما طبیعی باشه. الان موی سر همه شما ان شاء الله بررسته است، یعنی مال خودتونه، ولی کسی که موی مصنوعی گذاشته روی سرش این مو میشه بربسته. از تصوف ترک و تکلف یعنی تصوف واقعی اونیه که بربسته نباشه، اونو به خودت نبندی، از درون تو بجوشه که بری به طرف اون ماجرا. یکی از عارفان مسلمان جمله‌ای گفته که واقعا نور از این جمله میباره. ایشون میگه اگر من خدا رو با تمام گناهان جهان ملاقات کنم، خوشتر دارم از این که با اندکی تکلف و تصنع خداوند رو ملاقات بکنم. پس نکته دوم این بود که اگر دوستان در خودتون استعداد عرفان نمییابید، این حد رو بشناسید و متناسب با حد خودتون از زیبایی های لفظی و معنوی و سوری آثار بزرگان استفاده کنید، اما ماسک یک عارف رو به چهرهتون نزنید و در حد توان از این آثار فقط استفاده های عملی و کاربردی و علمی بگیرید. سومین نکته ای که میخوام به دوستان عرض کنم و موضوع اصلی بحث ما در اینجاست اینه که همه ما آرزو داریم یه ولی خدا رو ببینیم، آرزو داریم با یه انسان بزرگ روبرو بشیم که زندگی ما رو متحول کنه. من در 3 جلسه پیش که درباره موانع بهره گیری از محضر عارفان صحبت کردم، اونجا به چند تا مانع اشاره کردم. مانعی که مولانا اینجا بهش داره اشاره میکنه عبارت است از استعداد نداشتن. اگر ما استعداد بهره‌مندی از محضر یک عارف رو نداشته باشیم، اگر در کنار بزرگترین عارف جهان هم قرار بگیریم، ما به جایی نمیرسیم. این چیزیست که فقط هم در عرفان نیست. شما بزرگترین استاد موسیقی رو در نظر بگیرید که فرزند او و همسر او و خانواده او از او هیچ استفاده نمی کنن. بزرگترین استاد خوشنویسی رو در نظر بگیرید که اطرافیان او و خانواده او از او استفاده نمی کنن. پیامبر اسلام رو در نظر بگیرید که بسیاری از اطرافیان او هیچ استفاده از او نمی کردن. بنابراین دغدغه ما بیش از آن که یافتن یک عارف باشه، باید ایجاد کردن استعداد در خودمون باشه. مادامی که ما استعداد بهره‌مندی از محضر ولی خدا رو در خودمون ایجاد نکرده باشیم، 100 تا ولی خدا بیاد با ما زندگی هم بکنه، ما هیچ استفاده ازش نمی کنیم. بنابراین اون چیزی که بسیار مهمه اینه که ما استعداد رو در خودمون ایجاد کنیم. به قول حافظ، چون مستعد نظر نیستی وصال مجوی. اگر تو استعداد وصال نداری اصلا نباید دنبال وصال بری. چون مستعد نظر نیستی وصال مجوی، که جام جم نکند سود وقت بی بصری. همون جوری که اگر آدم کور باشه جام جم به دستش بدن هیچ فایده ای نداره، انسانی هم که استعداد نداشته باشه اگر به وصال یک ولی خدا، به وصال معشوقم برسه، فایده ای نداره. بریم سراغ شمس تبریزی. شمس در مقالات جلد اول صفحه 101 میگه این جماعت که به غفلت به حضور بزرگان میروند و ایشان را خبر نیست از حقیقت حال ایشان، از بحر آن است که بی استعداد میروند. این کسانی که میرن محضر اولیاء خدا و بدون هیچ بهره گیری بیرون میان، دلیلش اینه که استعداد ندارن. در صفحه 112 میگه مانع آمدن به خدمت و حضور قصور استعداد است. استعداد بباید و قابلیت بباید و فراغت از مشغولی ها تا زیارت ثمره دهد. دوستان یه نکته بگم براتون، شاید کمتر شنیده باشید. غالبا فکر میکنن که شمس تبریزی و مولانا در سال 642 یهو عاشق هم دیگه شدن. اگر این حرف درست باشه که اینا یهو عاشق هم شده باشند، اما شکی نیست که اینا از سالها قبل همدیگر رو میشناختن. از مقالات شمس تبریزی به صراحت برمیاد که مولانا و شمس تبریزی از 16 سال قبل همدیگر رو میشناختن. دلیلش هم اینه که شمس تبریزی در مقالات بارها از برهان الدین محقق خاطره نقل میکنه و معلوم میشه که او در واقع با برهان الدین محقق ترمذی دوست بوده. اخیراً که داشتم در این موضوع مطالعه میکردم، یه فقره از مقالات شمس رو دیدم که شمس تبریزی به مولانا میگه من سالها قبل تو رو میشناختم، ولی اگر میومدم و با تو رابطم رو شروع میکردم هیچ استفاده ای از هم نمیکردیم و بین ما عشق ایجاد نمیشد. من منتظر موندم تا در تو استعداد عشق و استعداد یک رابطه عرفانی به وجود بیاد، بعدم اومدم به سراغ تو. خیلی عجیبه ها، یعنی شمس یه اعجوبه ای بوده واقعا، اینه که در طرف مقابل میدونه که این شکارشه، اما میدونه که هنوز استعداد شکار شدن نداره. 16 سال منتظر میمونه تا اون طرف مقابل قابلیت و استعدادش رو پیدا بکنه و بعدن به سراغش بیاد. این نشون میده که خیلی مطلب مطلب عمیق و درستی است. دوستان عزیز، اینجا که مولانا میگه شرط بهره‌گیری از محضر اولیای خدا داشتن استعداده، به اون استعداد عرفانی البته داره توجه میکنه، اما فراتر از استعداد عرفانی به نکته دیگر هم داره اشاره میکنه. چرا؟ به این دلیل که کم نیستن کسانی که استعداد عرفان دارند ولی از محضر استادان عرفان استفاده نمی کنن. کسی رو در نظر بگیرید که استعداد مینیاتور و نگارگری رو داره، اینو بردیم خدمت استاد فرشیان، اما این شخص به خاطر غرورش، به خاطر بی احترامیش به این استاد بزرگ، به خاطر خود بزرگ بینیش، به خاطر اینکه احساس نیاز به آموزش نمی کنه، با اینکه کلی استعداد مینیاتور داره از این استاد استفاده نمی کنه. بنابراین داشتن استعداد به تنهایی کافی نیست. ما به استعداد به معنای دوم، یعنی آمادگی، هم احتیاج داریم. استعداد به معنای دوم یعنی چی؟ یعنی فروتنی، نداشتن پندار کمال و احساس تشنگی و نیاز. اگر کسی استعداد داشته باشه به معنای روانشناختیش و در کنار اون استعداد احساس نیاز هم بکنه، تشنه هم باشه، غرور هم نداشته باشه، خود بزرگبینی هم نداشته باشه، اون وقت اگر بره در محضر یک ولی خدا حتما ازش استفاده میکنه. بره در محضر یک استاد نجار، بره در محضر یک استاد فیزیک، بره در محضر یک استاد فلسفه، فرقی نمیکنه. ببینید مولانا در جای دیگه در مثنوی اینجوری میگه، دفتر چهارم از بیت 33-46 به بعد: زل زلت نفسه خوش مزجعیست، مستعد آن صفا را مهجعیست. گر از این سایه روی سوی منی، منی یعنی منیت و خودخواهی، اگر از سایه ولی خدا بری به طرف خودخواهی، زود تاقی گردی و ره گم کنی. پس برو خاموش باش از انقیاد، زیر ظل امر شیخ و اوستاد. ورنه گرچه مستعد و قابلی، مسخ گردی تو ز لاف کاملی. اگه لاف کمال بزنی به زودی تو مسخ میشی، هم ز استعداد وامانی اگر سرکشی ز استاد راز و باخبر. تو اگر از استاد سر بکشی، در مقابلش طغیان داشته باشی، استعداد تو هم از دست میدی. صبر کن در موزه دوزی تو هنوز، ور بوی بی صبر گردی پاره دوز. قدیم کسی که میرفت کفاشی یاد بگیره اول پاره دوزی میکرد، اگه خوب کارش رو انجام میداد میشد موزه دوز، اگر خوب کارش رو انجام میداد میرفت بالاتر و در کفش دوزی به مقامات بالاتر میرسید. مولانا میگه تا کسی صبر نکنه بر پاره دوزی، به کفش دوزی نمیتونه برسه. در واقع صبر رو در آموزش باید همیشه داشت. کهنه دوزان گر بودیشان صبر و حلم، جمله نودوزان شدندی هم به علم. بنابراین دوستان، حرف نهایی در اینجا اینه که وقتی مولانا میگه استعداد بهره‌گیری از محضر ولی خدا رو در خودتون ایجاد کنید، داره اشاره میکنه به این که در کنار اون استعداد ذاتی باید صبر و نیاز و تشنگی و طلب و فروتنی و افتادگی رو در خودمون داشته باشیم تا بتونیم از محضر اولیا استفاده کنیم. آخرین نکته ای که بگم و رد بشم اینه که من خودم نظرم اینه که هر انسان استعداد ذاتی برای یک کاری داره، اما نظر مولانا خیلی عجیبه. ایشون در عین پذیرش این که هر کی استعدادی داره، میگه اگر شما استعداد چیزی رو ندارید، میتونید با تضرع و با ابتهال و با خواستن عمیق و شدید از خدا استعداد رو از خدا بگیرید. یعنی اگر برای شما مسجل شد که استعداد عرفان ندارید ولی واقعا با همه وجود میخواید که استعداد عرفان داشته باشید، مولانا میگه خداوند میتونه این استعداد رو به شما بده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به نظر مولانا خداوند فاعل مختاره، یعنی خداوند بازنشسته نشده، همچنان در جهان داره کار میکنه، در جهان دخل و تصرف میکنه و هر کاری که دلش بخواد انجام میده. این دلیل اول. و دلیل دوم این که به نظر مولانا عطای خدا تابع قابلیت بنده نیست، یعنی خداوند به قابلیت ما کاری نداره، او به کرم خودش نگاه میکنه و به ما چیزی رو میبخشه. به تعبیر خیلی زیبای دکتر سروش، آفرینش خداوند کریمانه است، عادلانه نیست. از این جهت اگر کسی به کرم خداوند چنگ بزنه، خداوند استعداد ویژه یک کاری رو به او میده. شما استعداد نقاشی ندارید ولی دلتون میخواد داشته باشید، اگر از خداوند بخواهید، به نظر مولانا خداوند این استعداد رو به شما میده. دفتر پنجم از بیت 15-34 ببرید. اول عنوان نثرش رو براتون بخونم. این عنوان نثر خیلی مهمه. مولانا به نثر مینویسه: بیان آن که عطای حق و قدرت موقوف قابلیت نیست. عطای خدا به قابلیت انسان بستگی نداره. همچون داد خلقان که آن را قابلیت باید، زیرا عطا قدیم است و قابلیت حادث. عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق، و قدیم موقوف حادث نباشد، وگرنه حدوث محال باشد. آنچنان دلها که بودشان ما و من، نعتشان شد بل اشد و قسوتن. دلهایی هستن که مثل سنگ سخت شدن. در قرآن میگه سنگهای سخت ممکنه شکافته بشن و آب ازشون بیرون بیاد، اما انسانهایی هستن که دلشان چنان سخت شده که تا ابدم اگر موعظه‌شون کنی، نصیحتشون کنی، در گوششون حرف نیک بخونی، دلشون ذره ای نمیلرزه، احساس نرمی پیدا نمیکنه. مولانا میگه حتی کسانی که دلشون سنگ شده چاره دارن. چاره شون چیه؟ چاره آن دل عطای مبدلی است. این مثال رو ببینید دوستان، خیلی مهمه. داد او را قابلیت شرط نیست. داد یعنی عطا. شرط عطای خدا قابلیت شما نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. داد لب و قابلیت هست پوست. این که موسی را عصا ثعبان شود، همچو خورشیدی کفش رخشان شود. صد هزاران معجزات انبیا، کان نگنجد در ضمیر و عقل ما. نیست از اسباب، تصریف خداست. نیست ها را قابلیت از کجاست؟ ما اصلا هیچی نیستیم. قابلیت چیه که بگیم خدایا به خاطر قابلیت های من به من رحم کن و یه چیزی به من بده؟ عدم مگر قابلیت داره؟ نیست ها را قابلیت از کجاست؟ حالا این بیتو بشنوید: قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. اگر خدا با قابلیت میخواست بیافرینه، هیچ موجودی آفریده نمیشد، چون عدم قابلیت نداشت. بنابراین از نظر مولانا اگر قابلیت ندارید، با دعا و با تضرع و با ابتهال و با خواستن عمیق و خالصانه از خدا میتونید استعداد رو به دست بیارید. از این جهت در بیت 470 میگه: گفت استعداد هم از شهر رسد، بیز جان کی مستعد گردد جسد. بریم سراغ بیت 471. شاهزاده بزرگ رو به شاه چین معرفی کردن و توضیح مفصلی هم دربارش دادن. لطفهای شه غمش را در نوشت، شد که سید شه کند او سید گشت. در نوشتن یعنی طی کردن، در نوردیدن، در نوردیدن یک تومار یا یک کاغذ. غم رو تشبیه کرده به یک کاغذ که این کاغذ رو لطف پادشاه مچاله کرده، در نوردیده، انداخته یه گوشه ای. بنابراین لطفهای شاه غم شاهزاده را در نوشت، یعنی لطفهای شاه غم شاهزاده رو مچاله کرد، انداخته یه گوشه ای، از بین برد. شاهزاده بزرگ رفته بود شاه چین رو شکار کنه، ولی دست بر قضا خودش شکار شاه چین شد. از اینجا یه بحث بسیار مهم شروع میشه. اون بحث هم اینه دوستان که غالبا ما انسان‌ها به دنبال شکاریم. در بعضی از مکاتب عرفانی، از جمله مثلا در مکتب عرفانی بومیان جنوب مکزیک، به عارف میگن شکارچی، به خاطر اینکه واقعا عارف هم یه نوع شکارچیه. اما دوستان، فقط عارفان شکارچی نیستن، هممون شکارچی هستیم. یه کسی شکارچی پوله، یه کسی شکارچی قدرته، یه کسی شکارچی هنره، یه کسی شکارچی خدمته، یه کسی شکارچی عبادته، هر کسی یه شکاری میکنه. یادی کنیم از اون پیر فرزانه خرقان ابوالحسن بزرگ، ایشون میگه زاهد صبح از خواب بیدار میشه فقط برای اینکه عبادت شکار کنه، تاجر از خواب بیدار میشه فقط برای اینکه پول شکار کنه، دانشمند از خواب بیدار میشه فقط برای اینکه علم شکار کنه. بعد میگه ولی من صبح از خواب بیدار میشم فقط برای اینکه شادی به دل یک انسان برسونم. مولانا میگه مهربانی شد شکار شیرمرد. شیرمرد واقعی، جوانمرد واقعی شکارچی مهربانیه. یعنی از صبح که از خواب بیدار میشه فقط تور میندازه برای اینکه مهر شکار کنه، فقط تور میندازه برای اینکه دلی رو شاد کنه، فقط تور میندازه برای اینکه کسی رو ببخشه، فقط تور میندازه برای اینکه دیرتر برنجه. او شکارچی مهره. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز مهر، بجز عشق، دیگر تخم نکاریم. او فقط دنبال اینه که رو زمین تخم مهر بکاره، تخم عشق بکاره. از این جهت مهربانی شد شکار شیر مرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. این یه نکته در این شکار. نکته دوم اینه که دوستان، خیلی روانشناسان است، ما شکارچی هر چیزی که باشیم قبلا شکار اون چیز شدیم. منی که شکارچی ادبیاتم قبلا توسط ادبیات شکار شدم که الان دارم دنبال ادبیات میام. یعنی چی؟ یعنی جذبی قبل از این که ما بریم به سراغ شکار وجود داره. اون آقایی که اگه یادتون باشه یه آقایی بود که مولانا میگه دنبال مارگیری میرفت و مار میگرفت. مولانا میگه ظاهرا ایشون مارگیر بود ولی در واقع ایشون شکار مار شده بود، قبلا مار ایشونو گرفته بود، به همین خاطر همه عمرش رو در طلب مار میگذروند. بنابراین دوستان، ما وقتی که میخوایم چیزی رو شکار کنیم قبلا شکار اون چیز شدیم. به قول مولانا میشود صیاد مرغان را شکار. شکارچی اول باید شکار مرغ‌ها بشه، به مرغ فکر بکنه، به پرنده‌ها بیاندیشه تا بعدا بره اون مرغ‌ها رو شکار بکنه. و نکته سوم این که انسان‌هایی در این دنیا هستند و چیزهایی در این دنیا هستند که ما می‌خوایم بریم شکارشون کنیم، اما اونا انقدر والا و بزرگن که ما در این مسیر شکار اونها خواهیم شد. دقیقا مثل شاهزاده بزرگ اومده بود پادشاه چین رو شکار کنه ولی خودش در ضمن شکار اون پادشاه شد. نکته دیگه‌ای که در اینجا می‌خوام به شما بگم اینه که از نظر مولانا کسانی که به دنبال شکار دنیا میرن حتما اسیر دنیا خواهند شد. از این جهت هر قدر کسی دنیای بیشتری شکار کرده باشه اسارت بیشتری هم داره. از این جهتی که زورمندان بزرگ، حاکمان بزرگ در درون خودشون ذلیل‌ترین و اسیرترین آدم‌های دنیا هستند. دوستان این بیت‌ها فوق‌العاده‌اند. اول بخونیم بعد دوباره بریم توضیح بدیم. بیت 472. هر که در اشکار چون تو سید شد، سید را ناکرده قید و قید شد. هر که جویای امیری شد، یقین پیش از آن او در اسیری شد رهین. این یه های مستری هن. اینا رو یه نکره نخونید، یعنی امیری نخونید یا اسیری، اینجوری نه، امیری اسیری. هر که جویای امیری شد، یقین پیش از آن او در اسیری شد رهین. عکس میدان نقش دیباچه جهان، نام هر بنده جهان خواجه جهان. این کسانی که ما بهشون میگیم خواجه های دنیا همشون بردن در درون خودشون. ای تن کج فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. مدتی بگذار این حیلت پزی، چند دم پیش از اجل آزاد زی. ور در آزادی چون خر راه نیست، همچو دلوت سیر جز در چاه نیست. مدتی رو ترک جان من بگو، رو حریف دیگری جز من بجو. نوبت من شد مرا آزاد کن، دیگری را غیر من داماد کن. ای تن صدکار ترک من بگو، عمر من بردی کسی دیگر بجو. خب کلماتشو معنی کنیم. اول، هر که در اشکار چون تو سید شد، سید را ناکرده قید، او قید شد. اشکار یعنی شکار، سید یعنی شکار، چون یعنی مثل، ناکرده یعنی نکرده، قید کردن یعنی گرفتن. هر کسی که بخواد شکاری مثل تو رو شکار بکنه، قبل از این که شکار رو به بند بندازه خودش به بند میفته، خودش اسیر میشه. مثل چی؟ مثل این، هر که جویای امیری شد یقین، پیش از آن او در اسیری شد رهین. جویا یعنی طالب و خواهان، امیری یعنی امارت و حکومت و بزرگی، یقین یعنی حتماً. هر کسی که خواهان و طالب حکومت و بزرگی و قدرت باشه، یقیناً پیش از آن رهین اسیری شده، در اسیری رهین شده. رهین یعنی گروگان، گرفتار. از اینجا مولانا به یه نتیجه مهم میرسه، اونم اینه که جهان ما یه جهان وارونه است. در این جهان آدم‌های بزرگ کوچیک به نظر میرسن و آدم‌های کوچیک بزرگ به نظر میرسن. عکس میدان نقش دیباچه جهان، نام هر بنده جهان خواجه جهان. خب دوستان، چون موضوع عوض میشه از 475، اجازه بدید که من در اینجا درباره این سه بیت یه بحثی رو برای شما عرض بکنم. اون بحثم اینه که دو جور آزادی داریم، آزادی ظاهری و آزادی درونی، یا به تعبیر دیگه آزادی سیاسی و مدنی و آزادی باطنی و معنوی. آزادی سیاسی و مدنی یعنی این که ما آزاد باشیم که حقوق اجتماعی و سیاسی خودمون رو بگیریم و برای رسیدن به منافعمون مانعی وجود نداشته باشه و ما بتونیم از حقوق اجتماعی خودمون استفاده بکنیم. این یعنی آزادی سیاسی و مدنی که بسیار بسیار مهمه. اما یه نوع آزادی دیگه هم داریم و اون آزادی اینه که ما در درون خودمون از رذیلت‌هایی مثل حرص و حسادت و خشم و نفرت و کینه و طمع و بخل و خست و ترس و ناامیدی و امثال اینها آزاد باشیم. با جمع این دوتا میشه چهار حالت رو در نظر گرفت. یکی اینکه یک کسی آزادی مدنی و سیاسی داشته باشه، آزادی معنوی هم داشته باشه. یکی اینکه یک کسی آزادی سیاسی و اجتماعی داشته باشه ولی در درونش آزادی معنوی نداشته باشه، اسیر باشه. که خیلی تعداد این آدم ها متاسفانه زیادن، کسانی که آزادن ظاهرن ولی چون در درون خودشون اسیرن، از زندگی هیچ لذتی نمیبرن و دیگران هم در کنار اونها از زندگی لذتی نمیبرن. سومی که آزادی باطنی و معنوی داشته باشه ولی آزادی سیاسی و اجتماعی نداشته باشه. و چهارم این که هیچ کدومو نداشته باشه. شکی نیست که آخری از همه بدبختره و اولی از همه خوشبختره، اما بین اون دوتا به نظر من ترجیح با کسیه که در درون آزاده نه در بیرون. چه بسا کسی واقعا آزاده ولی اسیره، و چه بسا کسی اسیر ظاهرا بسته شده ولی آزاده. از این جهته که مولانا میگه یه پادشاهی به یک بزرگی گفت که لطفاً هر خواسته ای داری به من بگو تا به تو بدم. و اون بزرگ گفت من از نوکر نوکرهای خودم هیچی نمیخوام. گفت منظورت چیه؟ گفت من دوتا نوکر دارم، خشم و شهوت، و این دوتا نوکر من بر تو دارن حکومت میکنن، پس تو بنده بندگان منی، من چطور میتونم از بنده بندگان خودم چیزی بخوام؟ تو در واقع بهت میگن پادشاه ولی یک اسیر بیش نیستی. گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. گفت ای شه شرم ناید مر تو را، که چون این گویی مرا زین برترا. من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. گفت شه آن دو چند؟ آن زلت است. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازق است. مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست. تو موقعی میتونی بگی من ثروتمندم که خودت ثروت خودت باشی. اگه تو به ثروت بیرون از خودت پایبند باشی و متکی باشی، تو هر وقت اون ثروت رو ازت بگیرن دیگه کسی نیستی. واقعا کم نیستن آدمایی که اگر داشته هاشون رو ازشون بگیریم دیگه هیچی ندارن. این تمرین دوستان یه کمی مخصوص برای خانم ها آزاردهنده است، ولی خیلی تمرین خوبیه. اکارت توله توی کتاب ملکی دیگر، ملکوتی دیگر، میگه تصور کنید همه تعلقاتتون از دست دادید، فرزندتون، همسرتون، ماشینتون، خونتون، مقامتون، پولتون، همه چیز از دست دادید. ببینید آیا هنوز احساس بودن میکنید؟ هنوز زندگی براتون دوست داشتنی هست یا نه؟ اگر بود معلوم میشه که شما خودتون گنج خودتونید، ولی اگر تعلقاتتون ازتون گرفته شد، احساس کردید هیچی نیستید، همه چیزو از دست دادید، پس بدونید که شما بودن رو تجربه نکردید، شما با داشتن زندگی میکردید. در واقع میخوام بهتون بگم مهمترین فعل زندگی یک انسان اصیل فعل بودن یعنی توبی، و مهمترین فعل زندگی انسان غیر اصیل فعل داشتنه یعنی تو هف. انسان غیر اصیل فکر میکنه هرچی بیشتر داشته باشه بیشتر هست، ولی انسان اصیل اینو قبول نداره. انسان اصیل مخزنش خودشه. مخزنان دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. لقمان حکیم نوکر بود و یه رئیس داشت. مولانا میگه در ظاهر لقمان بنده بود، اون رئیسش خواجه‌اش بود، اما در واقع لقمان خواجه بود و اون رئیسش نوکر بود. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجه وش. در جهان بازگونه زین بسی است، در نظرشان گوهری کم از خسی است. دوستان بیت 474 که میگه عکس میدان نقش دیباچه جهان، نام هر بنده جهان خواجه جهان، اینو مولانا در دفتر چهارم از بیت 31-23 دوباره توضیح داده، اگه خواستید به اونجا مراجعه کنید. دوستان یه استعاره‌ای در ادبیات داریم به نام استعاره تحکمیه، تحکم با هی دو چشم. این استعاره تحکمیه انواع مختلف داره. یک نوعش اینه که ما از طریق اسم متضاد کسی رو صدا بکنیم. دقت میکنید؟ خیلی عذر میخوام، مثلا فرض کنید به زنان بدکار میگن چی؟ روسپی. روسپی یعنی روسفید. زن بدکار روسفید نیست، روسیاهه، ولی ما بهشون میگیم چی؟ روسپی. این یک نوع تحکمه در واقع. یا فرض کنید که مثلا اسم تمام نوکرها در داستانهای قدیمی و فیلمها اسمهای خوبه، مثل یاقوت و سلطان و زمرد و اینها. اسم نوکرهای سیاپوس عموما کافوره، کافور یه ماده کاملا سفید رنگه. به بیابان میگن مفازه، مفازه یعنی جای رستگاری، در حالی که بیابان واقعا جای نابودیه، ولی بهش میگن مفازه یعنی جای رستگاری و نجات. خیلی عذر میخوام، به دستشویی میگن قصر خلیفه مثلا، درسته؟ این قصر خلیفه که به دستشویی میگن، اینم دقیقاً از باب تحکم، یعنی نامیدن شیئی به نام متضاد خودش. یه نمونه دیگرش از ما بهترانه. اون موجودی که بهش میگیم از ما بهتران، هیچ کدوم ما قبول نداریم که اونا از ما آدم‌ها بهترن، ولی از باب تحکم بهش میگیم از ما بهتران. مولانا میگه کل دنیا اینجوریه، کل دنیا یک تحکمه با هی دو چشم، یعنی یک مسخره بازی بزرگه. انسانی که در درونش هزار تا گرفتاری داره، بهش میگیم حاکم و پادشاه و رئیس جمهور و از این حرفا، انسانی که به معنای واقعی کلمه بزرگ به چشم حقارت بهش نگاه میکنیم. ببینید در دفتر چهارم از بیت 31-23، مر اسیران را لقب کردند شاه، این کسانی که بهشون میگن شاه همشون اسیرند. عکس چون کافور نام آن سیاه، شد مفازه بادیه خونخوار نام. نیکبخت آن پیس را کردند عام. وقتی یک کسی بیماری پیسی داشت، قدیم میگفتن خوشبخت بش، در حالی که واقعا دیگه خوشبخت نبود. بر اسیر شهوت و خشم و عمل، بر نوشته میر یا صدر اجل. به انسانهایی که اسیر خشم و شهوتن میگن امیر یا میگن صدر اجل. آن اسیران اجل را عام داد نام، امیران اجل اندر بلاد. صدر خوانندش که در صف نعال، جان او پست است یعنی جاه و مال. از این جهت مولانا به ما میگه جهان پر از نعل‌های وارون است، یعنی آدم‌ها با اون نام‌هایی که بهشون میدیم مناسبتی ندارن. نعل بینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته شهان. بس تناب اندر گلو و تاج دار، بر وی انبوهی که اینک تاج دار. بسیاری از اینا که ما بهشون میگیم تاج دار، شاه تاج دار، اینا در واقع تاج دارن، یعنی آرایش دارن. همچو گور کافران بیرون حلل، اندرون قهر خدا عزوجل. مثل قبر کافران که بیرونش گنبد میسازند، آرایشش میکنند، ولی درونش پر از قهر خداونده. دوستان دلم میخواد یه نکته خیلی لطیف بهتون بگم. ببینید دوستان، یک داستانی هست که خیلی معروفه. اون داستان هم اینه که میگن در یونان قدیم یک حکیمی بوده به نام دیوجانس که یه چراغی دستش میگرفت، در روز روشن توی خیابونا میگشت. بهش میگفتن دنبال چی میگردی؟ میگفت من دنبال انسان میگردم. بعد بهش میگفتن خب این همه آدم میگفت نه اینا انسان نیستن، من دنبال انسان میگردم. مولانا دو بیت داره که همتون حفظید: دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته ایم ما، گفتن که یافت می نشود آنم آرزوست. من دنبال انسان میگردم و گفتن انسان پیدا نمیشه، گشتی نبود نگرد نیست. گفت من اون چیزی که پیدا نمیشه اونو میخوام پیدا بکنم. به نظر میرسه که این انسانی که مولانا دنبالش میگرده در مثنوی برای ما توضیحش میده. در مثنوی در دفتر دوم از بیت 28-87 به بعد مولانا برای ما توضیح میده که این انسان که با چراغ دنبالش میگشته کی بوده. آن یکی با شمع بر میگشت روز، گرد بازاری دلش پر عشق و سوز. بلفضولی گفت او را کی فلان، هین چه میجویی به سوی هر دکان؟ هین چه میگردی تو جویان با چراغ، در میان روز روشن چیست لاغ؟ این مسخره بازی چیه؟ در روز روشن با چراغ داری حرکت میکنی؟ گفت می جویم به هر سو آدمی، که بود حی از حیات آن دمی. هست مردی گفت این بازار پر، مردمانند آخر ای دانای هر. اون طرف مقابل نفهمیده بود ایشون چی میگه. گفت بابا این همه آدم اینجاست. گفت خواهم مرد بر جاده دو ره، در ره خشم و به هنگام شره. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. اون انسانی که با چراغ در روز روشن مولانا به دنبالش میگرده یا دیوجانس به دنبالش میگرده، انسانی است که وقتی سر دوراهی خشم و شهوت قرار میگیره میتونه خشمش رو کنترل کنه و میتونه شهوتش رو کنترل کنه و به دنبال عفت و پاکدامنی بره. بنابراین انسانی که ارزش داره ما عمرمون رو در بدر صرف جستجوی او کنیم، انسانی است که خشم کنترل کرده و انسانی است که از دام شهوت رهایی پیدا کرده باشه. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی دوانم کو به کو. کو در این دو حال مردی در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. پس دوستان معلوم شد اون کسی که مولانا میگه انسانم آرزوست، ویژگیش اینه که خشمشو کنترل کرده و از شهوت رهایی پیدا کرده. حالا نکته اینجاست، این نکته رو به عنوان یه قانون کلی در نظر بگیرید. به نظر مولانا مطالعه تاریخ فایده ای نداره مگر این که ما تاریخ رو شرح حال خودمون بدونیم. یعنی این که بگیم گذشتگان چیکار کردن، این فایده داره، نه که اصلا فایده نداره، ولی چندان فایده ای نداره. ما باید تمام تاریخ رو در خودمون بیابیم. از این جهته که مولانا میگه اینه که فرعون و موسی با هم دعوا میکردن، این به چه دردتون میخوره؟ خب فرض کن فرعون و موسی هم با هم دیگه دعوا میکردن. تو باید بدونی در درون خودت فرعونی وجود داره و در درون خودت موسی وجود داره. فرعون تو نفس توست و موسی تو عقل توست. اگر در قرآن میگه که موسی بر فرعون پیروز شد و فرعون اون همه بلا سر موسی آورد، در واقع میخواد بگه که نفس تو داره عقل تو بیچاره میکنه. تو باید در درون خودت موسی و فرعون رو پیدا کنی، در درون خودت هابیل و قابیل رو پیدا کنی، در درون خودت نمرود و ابراهیم رو پیدا کنی، در درون خودت حسین و یزید رو پیدا بکنی. این نکته خیلی نکته مهمیه که مولانا میگه تاریخ نقد حال توست. تو باید تاریخ رو شرح حال خودت بدونی، در آینه تاریخ خودت رو بیابی. حالا مولانا داره میگه یه شیخی بوده که دنبال آدم میگشته. خب این به ما چه ربطی داره؟ من شکی ندارم که این کسی که با چراغ به دنبال آدم میگشته خود مولاناست و او داره میگه که من سالها به دنبال آدمی بودم که این ویژگی ها رو داشته باشه. یه غزلی مولانا توی دیوان شمس داره که وقتی به شمس تبریزی رسیده این غزل رو گفته: شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیم برم آمد، وان کان زرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد. لطفاً به این بیت توجه کنید: آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را، امروز چو تنگ گل بر ره گذرم آمد. اون کسی که من سالها با چراغ دنبالش میگشتم مثل یه دستگل جلو من حاضر شد و من به او رسیدم. در واقع معلوم میشه که مولانا که میگه از دیودت ملولم و انسانم آرزوست، اون انسانی رو که مورد نظرش بوده پیدا کرده و او شمس تبریزیه که به نظر مولانا چنین ویژگی هایی رو داشته. البته خب برگردیم به سراغ شعرها. 475. ای تن کج فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. دوستان بارها من در این کلاس گفتم تن در اینجا به معنای بدن مادی نیست. عموما وقتی که مولانا میگه تن، منظورش نفس اماره است، منظورش ایگوه. دقت میکنید؟ مثلا در داستان اون مردی که آب دهن به صورت امام علی میندازه، از زبان امام علی مولانا میگه بنده حقم نه مأمور تنم. اونجا هم شما میبینید که تن رو در واقع به معنی نفس داره به کار میبره. کسی که خیلی خوب به این نکته اشاره کرده استاد محمد جعفر مصفاست در کتاب‌های مختلف مثل با پیر بلخ و کتاب تفکر زائد. پس تن یعنی نفس. دو تا ویژگی نفس داره. یکیش اینه که نفس کج فکرته، یعنی دائما فکر کج میکنه، فکر راست نمیکنه، به هدف نمیزنه، دائما گمراه میکنه. و یکی دیگه اینه که مثل دیوه، کارش اینه که برعکس رفتار میکنه، معکوس روه، به سوی هدف نمیره، برعکس حرکت میکنه. در فارسی هم میگیم کار دیو چیه؟ برعکسه. دقیقا نفسم مثل دیوه، کار نفسم برعکسه. به همین خاطر مولانا میگه با نفست مشورت کن، هر چی که به تو گفت برعکسش رو انجام بده، اون میشه راه درست. اگه نفست میگه این کار رو انجام بده، پس میدونی که نباید انجام بدی. فردوسی میگه که اکوان دیو رستم رو که روی سنگ خوابیده بود با سنگ کند و برد توی آسمون. یه وقت رستم بیدار شد و دید که توی آسمون برای خودش داره سفر میکنه. اکوان دیو از رستم پرسید تو رو به کوه بندازم یا به دریا؟ چون رستم خیلی باهوش بود و این ضرب المثل رو میدونست، فهمید که اگه بگه منو به دریا بنداز حتما اونو به کوه میندازه. بهش گفت که من شنا بلد نیستم و میترسم تو آب غرق بشم، اگه میشه منو تو خشکی بنداز. اونم یه راست اونو انداخت توی آب و رستم نجات پیدا کرد. هم کار دیو برعکسه، هم کار نفس برعکسه، یعنی ما رو دعوت میکنه به خلاف مصلحت خودمون. اگر کسی بتونه با خودش صداقت داشته باشه و با نفسش هم صداقت داشته باشه، همیشه امر مخالف نفس میشه راه حقیقت. ای تن کج فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گرو. مدتی بگذار این حیلت پزی، چندم پیش از اجل آزاد زی. بگذار یعنی ترک کن، حیلت پختن یعنی نیرنگ بازی کردن، کلک بازی کردن. فعل پختن با کلماتی مثل خیال پختن، آرزو پختن و حیلت پختن اومده. حافظ بزرگ میگه خیال حوصله بحر میپزد، هیهات چه هاست در سر این قطره محالندیش. و در جای دیگه میگه خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست. استاد شجریان خونده خیال حوصله بحر میپزد. مدتی بگذار این حیلت پزی، چندم پیش از اجل آزاد زی. زی فعل امره یعنی زندگی کن. دیگه دست از کلک بازی برداریم، قبل از اینکه بمیریم چند روز آزاد زندگی بکنیم. دوستان عزیز، گرفتاری میدونی چیه؟ گرفتاری اینه که من امثال خودم رو میگم، واقعا به شما بی احترامی نمی کنم. گرفتاری اینه که چون در بردگی نفس متولد شدیم، هر چی درباره این بردگی برای ما توضیح میدن نمیفهمیم. به خاطر چی؟ چون اصلا مقابلش رو تجربه نکردیم. مولانا میگه کسی که مادرزاد یک نوکر به دنیا اومده، شما هر روز برید 3 ساعت در روی آزادی براش صحبت کنید، اصلا نمیفهمه، چون تجربه ای از آزادی نداره. انسانی که تجربه آزادی معنوی رو نداره، هر چی در روی آزادی معنوی براش صحبت میکنه، فکر میکنه که داری قصه براش میگید. ولی ای کاش ما چند لحظه قبل از مرگ آزاد زندگی کنیم. ور در آزادیت چون خر راه نیست، همچو دل و سیر جز در چاه نیست. آزادیت اون ته یعنی تو را، ور یعنی و اگر. و اگر تو را در آزادی راه نیست، مثل خر، همچون که خر هیچ وقت آزاد نمیشه به خاطر جهلش، منتها اون مجبوره، یعنی انتخاب نکرده. انسان‌هایی هم هستن که هیچ وقت به آزادی راه ندارند، مثل دلوند که سیرشون در چاهه. بسیار دوستان تمثیل زیبایی است، واقعا عمیقه. حتما تجربه آب کشیدن از چاه با دلو دارید. دلو بیچاره سیر و سلوکش چیه؟ میره ته چاه، دوباره میاد بالای چاه، هنوز به آستانه نور نرسیده، پرتاب میشه ته چاه، دوباره میره تو تاریکی، میاد بالا، دوباره میره. بیشتر ما اونایمون که وجدان داریم، سیر سلوکمون مثل دلوه، از ته چاه تا سر چاه، هی میریم پایین، هی میریم بالا، هی میریم پایین، میان بالا. در اسطوره های یونانی یک اسطوره هست به نام اسطوره سیزیوف. سیزیوف به خاطر خطایی که مرتکب شده بود، تنبیهی که براش در نظر گرفته بودن این بود که یک سنگی رو بغلتونه ببره بالای کوه، به بالای کوه که میرسید سنگ میافتاد پایین، دوباره بیچاره میاد پایین، اینو میغلتونه میبره بالا، دوباره میاد پایین، و این از صبح تا شب در طول عمرش کارش اینه. و میدونید خیلی وحشتناکه این تکرار یک کار در کل عمر. آلبر کامو یک کتابی داره درباره افسانه سیزیوف، اگر خواستید میتونید مطالعه بکنید. به نظر میرسه انسان مدرن به معنای واقعی کلمه یک سیزیوفه، یعنی همه ما کارمون در واقع تکراره، از صبح تا شب اونایی که عشق به کار ندارن دارن کارهاشون رو انجام میدن با درد و با رنج و اینا. آقای دکتر شفیع کتفنی با اون نگاه عمیقی که به تاریخ ایران زمین دارن میگه که ایرانی ها دائما مبارزه کردن برای به دست آوردن آزادی، ولی در آستانه آزادی دوباره افتادن تو وادی استبداد و خودکامیگی. دقیقا مثل دلو، دلو کوشش میکنه میاد میرسه به آستانه نور، دوباره پرتاب میشه ته چاه. و واقعا تاریخ دردناک ایرانی تاریخ سطله. آقای دکتر شفیع کتفنی اسمش گذاشته تاریخ سطل. اگر شما بخواید تاریخ زندگی یک دلو رو بنویسید، یه سطل چاه رو بنویسید، تاریخش همینه، میره تا ته چاه، میاد بالا، دوباره میفته تا ته چاه. براتون میخونم شعرش، واقعا دل آدم خون میشه به خاطر این ملت و این سرزمین. آویخته به زمزمه چرخ و ریسمان، از جرف چاه سطل به بالاست در سفر، تا میرسد به روشنی روز و آفتاب، وارونه میشود به بن چاه سرد و تر. تاریخ سطل تجربه ای تلخ و تیره است، تا آستان روشنی روز آمدن، پیمودن آن مسافت دشوار با امید، وانگه دوباره در دل ظلمت رها شدن. ببینید تاریخ ایران رو از این بهتر واقعا بخشیشو نمیشه توضیح داد. و در آزادی چون خر راه نیست، همچو دل و سیر جز در چاه نیست. مدتی رو ترک جان من بگو، رو حریف دیگری جز من بجو. این همه ای نفس عمر منو نابود کردی، دیگه منو ول کن، برو سراغ کسی دیگه. واقعا نمیخواد بگه برو سراغ کسی دیگه، میخواد بگه دست از سر من بردار، نوبت من شد، مرا آزاد کن، دیگری را غیر من داماد کن. ای تن صدکار ترک من بگو، عمر من بردی کسی دیگر بجو. در بالا گفت نفس کج فکره و معکوس رو، در بیت 476 به یه ویژگی سوم نفس اشاره کرد و اونم حیلت پذی بود. در بیت 480 به ویژگی چهارم نفس اشاره میکنه، اونم صدکار بودن نفسه. یکی از ویژگی های نفس اینه که تفرقه روانی میاره، انسان رو پراکنده خاطر میکنه، به معنای دقیق کلمه انسان رو مشوش میکنه، یعنی اجازه نمیده انسان با تمام وجود در زمان حال حاضر باشه. همون چیزی که استاد شهبازی عزیز بهش میگن من ذهنی، اونو مولانا بهش میگه تن یا بهش میگه نفس. ویژگی من ذهنی یا ویژگی نفس یا ویژگی تن اینه که یک دل و یک جهت نیست، دائما به دنبال هدفهای مختلف، مطلوبهای مختلف میره، پروژه‌های نیمه کاره و نصف نیمه داره، کلنگ میزنه، پروژه رو اندازی میکنه، ولش میکنه، میره سراغ کار دیگه، در همه کارها به قول بیهقی بزرگ ناتمامه. این ویژگی ویژگی نفسه. عقل از ویژگی‌هاش اینه که تمرکز داره، وحدت داره، و وقتی مشغول یک کاری میشه با تمام وجود مشغول اون کار میشه. دوستان ازتون خواهش میکنم چند تا کار با هم انجام ندید، مگر اونایی که خیلی برونگران، من با اونا کاری ندارم، انسان های 100% برونگرا اشکال نداره چند تا کار با هم انجام بدن، ولی اگر دارید دوش میگیرید با همه وجود دوش بگیرید، یعنی واقعا آب رو لمس کنید، برخورد آب با تنتون رو لمس کنید، حرکت آب رو بدنتون رو لمس کنید، بوی آب، لطافت آب، نرمی آب، روانی آب رو درک بکنیم هممون. اگه داریم غذا میخوریم واقعا رنگ غذا، بوی غذا، مزه غذا، همه چیز غذا رو با همه وجود بفهمیم. این به نظر من خیانت در حق خودمونه که ما داریم غذا میخوریم، به گوشیمون هم نگاه میکنیم، به تلویزیون هم نگاه میکنیم، با بغل دستیمون هم حرف میزنیم، کتاب هم مطالعه میکنیم، ذکر هم میگیم، 20 کار دیگه هم انجام میدیم. این فایده نداره. وقتی که ما پخش و پلا میشیم بین 100 تا مطلوب مختلف، ما زندگی رو تجربه نمیکنیم. عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. اگه میخوایم خوش بشیم باید مجموع بشیم، همه وجودمون رو جمع کنیم در اون کاری که داریم انجام میدیم. کسی که هم و غم بشه یه چیز باشه، از هم و غم نجات پیدا میکنه. کسی که یک دل و یک جهت صرف یک کار کنه نیروهای خودشو، از غم و غصه نجات پیدا میکنه. از این جهتی که مولانا میگه تن صد کار است، ولی عقل البته یک کار است، یه دل، یه جهت، ده دله نیست. دوستان این بیت که میاد اینجا، پشت سرش داستان جوها و همسرش و قاضی میاد که من تو جلسه اول اون داستان رو تعریف کردم که همسر جوها میره قاضی رو شکار میکنه و بعد قاضی رو داخل یک صندوق زندانی میکنن. جوها و همسرش اون رو میبرن توی بازار میفروشن، پول خیلی زیادی میگیرن. سال بعد دوباره همسر جوها میره سراغ قاضی که اون رو شکار کنه. قاضی اون رو میشناسه و بهش میگه پارسال اون کلا رو سر من گذاشتید، من دیگه شکارتون نمیشم، برو دنبال یک کسی دیگه. به مناسبت این بیت هایی که مولانا به نفس میگه که منو ول کن برو سراغ کسی دیگه. دوستان ادامه بدیم. باز آمدن به شرح قصه شاهزاده و ملازمت او در حضرت شاه. مولانا برای اینکه پادشاه چین رو معرفی کنه، در پایان داستان جوها و قاضی چند بیت در وصف انسان کامل مکمل به قول استاد همایی و استاد زمانی آورده، یعنی عارف کامل. این ابیات از بلندترین ابیات مولانا در ستایش مقام والای انسان هست. مولانا اگر 5 تا حس به خواننده مثنوی بده، یکیش حس شادیه، یکیش حس آزادیه، یکیش حس عشقه، یکیش حس یگانگیه و یکیش هم حس بزرگی و کرامت و حماسه است. استاد زرینکوب واقعا اهل اغراق نیستن، ولی در کتاب سرنی میگن مثنوی بزرگترین حماسه روحانی بشره. حقیقتا همینطوره. من در بین همه بزرگان گذشته هیچ روحی رو شبیهتر به روح مولانا پیدا نمی کنم از روح فردوسی. یعنی شبیهترین آدم به فردوسی از نظر روح مولاناست. منتها فردوسی حماسه ملی درست کرده و مولانا حماسه عرفانی درست کرده. شما در سراسر شعرهای مولانا حدود 60,000 بیت شعر، یک بیت پیدا نمی کنید که مولوی گفته باشه حالم بعد دلم گرفته، این چه زندگیه، من چقدر موجود پستیم، ما انسان ها چقدر خاریم. اصلا هر چی شما میبینید، بزرگی بشر، حماسه بشر، عظمت بشر، کرامت بشر، واقعا اگر کسی دل بده به دل مولانا، بعد از چند صفحه که مثنوی میخونه احساس میکنه که دیگه در جهان نمیگنجه، انقدر احساس بزرگی و عظمت میکنه. یادی کنیم از بایزید بسطامی بزرگ. این مرد شریف جمله‌ای داره که به نظر من یکی از جملات کلیدی روح حماسیه. ایشون میگه کفر بلند همتان از اسلام فرومایگان بهتره. اگر یک کافر درجه اول باشی، بهتر از اینه که یک مسلمان فرومایه دست دو باشی. کفر و اهل الهمه اشرف من اسلام اهل المنیه. کفر بلند همتان از اسلام فرومایگان بهتره. مولانا هم به همین خاطره میگه اگر میخواید دزدی کنید، برید مروارید بدزدید. چرا میاد دل دزد میشید؟ خب دزد درست حسابی بشید. اذا سرقت فسرق دره. اگر میخواید برید جنایت کنید، یه جنایتکار درجه اول شیک و تمیز بشید، نه اینکه با خاری و ذلت انسان کار خطا انجام بده. نمیخوام بگم از این کارو کنید، میخوام بگم اون روح حماسی رو شما همه جا میبینید. حالا این بیت ها رو بخونیم. 100,000 مرد پنهان در یکی، 100 کمان و تیر در جناوکی، آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان، ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین، سجدگاه لامکانی در مکان، مربلیسان راز تو ویران دکان، که چرا من خدمت این تیم کنم، صورتی را من لقب چون دین کنم، نیست صورت چشم را نیکو بمال، تا ببینی شعشعه نور جلال. این ابیاتی بود در ستایش مقام والای انسان. دوستان این جمله کانت رو هم لطفاً به خاطر بسپارید. کانت میگه هر انسانی فی نفس غایت است. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی از آن رو که انسانه، بدون هیچ دلیل دیگری، هدفه. بنابراین هر گونه استفاده ابزاری از انسان خطاست. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد هزار انسان در یک انسان جا گرفتند. صد کمان و تیر درج ناوکی، ناوک یعنی تیر، تیر کوچیک، درج یعنی مندرج، یعنی قرار گرفته در. یه تیر کوچولو رو در نظر بگیرید که 100 تا کمان و 100 تا تیر توش جا گرفته باشه. یه تیر کوچک رو در نظر بگیرید که 100 تا کمان و 100 تا تیر داخلشه. منظورش اینه که یه انسان 70 80 کیلو وزنشه، 1 متر و نیم 2 متر قدشه یا کمتر و بیشتر، اما هزاران انسان توی او جا گرفتن، اما جهان در او جا گرفته. به قول سعدی اگر اشتباه نکنم، هر آن کوز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. انسان تنها موجودیه دوستان که جهانش میتونه گسترش پیدا کنه، میتونه وسعت پیدا بکنه، میتونه انسانهای دیگر رو توی جهان خودش جا بده. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. یه ذره رو در نظر بگیرید، خیلی کوچولوئه. در درون این ذره یک آفتاب وجود داره، به تعبیر حاتف اصفهانی دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتابیش در میان بینیم. داخل یه ذره یه خورشیدیه. این ذره وقتی دهنشو باز میکنه، کل آسمان‌ها و زمین رو میتونه بخوره و ببلعه. من به یاد جمله ویلیام بلیک میفتم. ویلیام بلیک میگفت که مسیح دانه شنی است که اقیانوس در او جا گرفته. یه سنگ کوچولو رو در نظر بگیرید کنار ساحل افتاده، اما کل اقیانوس داخل اون سنگ کوچولو جا شده. دقیقا مثل انسانه. انسان ذره ایست که اگر خودشو کوچیک نگیره، در درون این ذره تمام هستی می گنجه. چطور؟ حداقلش اینه که به نحو علمی می گنجه. یعنی انسان میتونه جهانی علمی باشه در مقابل جهان عینی. یعنی آنچه که در بیرون به صورت ابجکتیو وجود داره، میتونه در انسان به شکل سابجکتیو وجود داشته باشه. این ساده ترین تفسیرشه، اما تفسیرهای البته دیگری هم داره. مولانا در یه جای دیگه میگه که انسان نهنگیه که اگه دهنشو باز کنه، کل اقیانوس رو میتونه یه جا سر بکشه. در جای دیگه میگه انسان بلبلیه که اگه دهنشو باز کنه، کل گلستان رو میتونه یه جا یه لقمه چرب کنه و قورت بده و بره. این معناش اینه که میخواد بگه انسان خیلی بزرگه. دوستان اینا واقعا شوخی نیستن ها. اینا عظمت بی پایان انسان رو داره به ما میگه. و ای کاش ما این حرفا رو باور کنیم. اگه اینا رو باور کنیم، امکان نداره اینقدر ارزون خودمون رو بفروشیم، به چیزهای کوچیک خودمون رو بفروشیم. بایزید بسطامی میگه که اگر همه جهان رو 1,000,000 بار بزرگ کنن و بریزن تو دل یک انسان، احساس نمی کنه هیچ چیزی تو دلشه. دقت میکنید، لو ان العرش و ما هوا الف الف مره فی زاویت من زوایا قلب العارف ما احس بها. هستی رو 1,000,000 بار بزرگ کنیم، تو دل یک انسان بریزیم، اصلا حس نمی کنه چیزی تو دلشه. و اگر کسی بتونه این نکته رو بفهمه، به نظر من همه هستی رو بهش بدن یه دروغ بگه، امکان نداره این کار انجام بده. تمام جهان رو بهش بدن برای اینکه یک حق رو ناحق بکنه، امکان نداره این کار رو بکنه، چون به عظمت و کرامت خودش در واقع واقفه و اون عظمت رو به هیچی نمیفروشه. شرط اخلاقی زیستن احترام گذاشتن به خوده، یعنی دانستن ارزش و کرامت ذاتی انسانه. دوستان آدم سیر نمیشه از این بیت. دوباره بخونیم. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان و تیر درج ناوکی. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. آن خورشید یعنی اون ذره، یعنی انسان. انسان وقتی از کمین بیرون بیاد، افلاک در برابر او ذره ذره میشن. ایده خواستن از درون این نظریه اتم و اینا رو در بیارن که واقعا حرف بی جایی است و اصلا بهتره که ما تو مولانا و این چیزا دنبال کوانتوم امثالون نگردیم. سجدگاه لامکانی در مکان، مر بلیسان راز تو ویران دکان. اون یه در لامکان برای توه، تو سجدگاه لامکان هستی. اینو میتونیم به شکل نسبی هم بخونیم، یعنی بگیم انسان سجدگاه لامکان است، نه اینکه تو سجدگاه لامکانی، نه، انسان سجدگاه لامکانه. لامکان یعنی عالم غیب، عالم بدون حد و مرز و ماده و صورت، مثل لازمان. انسان سجدگاه لامکانه. منظور از لامکان در اینجا فرشته هایی است که در عالم غیب زندگی میکنن، همه بر انسان سجده میکنن. اما مر بلیسان را ز تو ویران دکان. بلیس یعنی ابلیس. چرا ابلیس به خاطر انسان دکونش ویران شد؟ به خاطر اینکه به ظاهر انسان نگاه میکرد، میگفت که این خاکه، این گله، این 70-80 کیلو بیشتر نیست، من چرا باید در برابر این سجده کنم؟ او به جان والای انسان نگاه نمیکرد. مر بلیسان را ز تو ویران دکان، که چرا من خدمت این تین کنم. تین یعنی گل، منظور انسانه، آدمه. صورتی را من لقب چون دین کنم. چجوری من دینم رو پرستش یک صورت قرار بدم؟ بعد مولانا به شیطان میگه نی صورت، چشم را نیکو بمال، تا ببینی شعشعه نور جلال. شعشعه یعنی پرتو. انسان صورت نیست، چشمتو بمال تا خوب ببینی در انسان نور خدا وجود داره و عظمتش هم به خاطر همون نور خداست. دوستان، این ابیات در ستایش انسان بود. حالا مولانا میگه شاه چین یکی از مساق‌های این جور انسان‌ها بود. شاهزاده پیش شه حیران این، هفت گردون دیده در یک مشت تین. گردون یعنی آسمان، تین یعنی گل. هفت آسمان رو در یک مشت گل دیده بود. عظمت روحانی شاه چین به گونه‌ای شاهزاده رو مبهوت کرده بود که دیگه لال شده بود، نمیتونست حرف بزنه. هیچ ممکن نه به بحثی لب گشود، لیک جان با جان دمی خاموش نبود. امکان این که با هم حرف بزنن وجود نداشت، ولی جانشون با هم دیگه داشت حرف میزد. آمده در خاطرش کین بس خفیست. خفی یعنی پنهان. این همه معنی است، پس صورت ز چیست؟ این پادشاه همش معنیه، این بدنش برای چیه؟ بعد مولانا جواب میده صورتی از صورتت بیزار کن، خفته ای هر خفته را بیدار کن. اولیاء خدا بدنشون ما رو از صورتها بیزار میکنه، صورتشون ما رو از صورتها نجات میده. اولیاء خدا حتی اگه خوابیده باشن ما رو میتونن بیدار بکنن. سخن تو ما رو از سخن نجات میده. به تعبیر هایدگر ما در زندان زبان زندگی میکنیم. آن کلامت میرهاند از کلام، وان سقامت میجهاند از سقام. سخن تو ما رو از کلام نجات میده، از سخن نجات میده. این بیت رو از دفتر اول بشنوید دوستان. مولانا میگه ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که درو بی حرف میروید کلام. خدایا منو به مقام کلام بی حرف برسون. اینه که ما بتونیم بدون حرف زدن با هم دیگه حرف بزنیم. و به نظر مولوی زبان غالبا فضای رابطه رو غبارآلود میکنه، تیره و تار میکنه، چون ما با زبان خیلی کارهای مختلف انجام میدیم. اگر کسی بتونه ارتباط بی کلام برقرار بکنه، این به یکی از عالی ترین درجات ارتباط میرسه. اولیاء خدا ویژگیشون اینه که با سخنشون ما رو از زندان زبان نجات میدن. سقام یعنی درد و رنج، و با درد عشقشون ما رو از همه دردها نجات میدن. در واقع میخواد بگه درد عشق باعث صحت و سلامتیه. پس سقام عشق جان صحت است، رنجهایش حسرت هر راحت است. بنابراین رنج عشق حقیقت تندرستی است. اون دردی که به خاطر عشق باشه، اون درد مایه سلامتی میشه. رنجهای عشق حسرت هر راحتن. آدم وقتی عاشق میشه و درد و رنجهای عشق رو تحمل میکنه، مثل انتظار، مثل فراق، مثل دلتنگی و امثال اینا، پشیمون میشه از عشق. ولی واقع قضیه اینه که وقتی آدم بی عشق میشه، دلش برای تمام اون درد و رنجها تنگ میشه و دلش میخواد دوباره اون تجربه رو داشته باشه. رنج عشق حسرت هر راحتیه. ای تن اکنون دست خود زین جان بشو، ور نمیشویی جز این جانی بجو.